بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من شرفت نفسه كثرت عواطفه هر کسی که شرافت نفس پیدا کرد نفس شریف شد ارزشمند شد عاطفه هاش هم بیشتر میشه کسی که گذشتش کم باشه مدارا نمی کنه با اطرافیانش چه تو حجره با هم حجره ایش چه تو خونه با خانوادهش مداراش کمه این نشانه پایین بودن ارزش و شخصیت شخصه اگر شرافت نفس داشته باشه عواطفش بیشتر میشه مدارا کردنش احسان کردنش لطف کردنش به دیگران بیشتر میشه خب بحث ما درباره کیفی رسید به کیفیت به دست آوردن حد جلسه قبل عرض کردیم که با برهان ما نمیتونیم یه حد را اثبات کنیم بگیم الانسان و حیوان و ناطقون بعد با برهان بخوایم اثبات بکنیم که حیوان و ناطقون حد وسط نمیشه برش عبرد این هست مگر اینکه حد وسطی که بیاری صرفا اثبات بکند انسان حیوان ناطق است اما که حیوان ناطق حدشه این دیگه نمیشه برهان بیاری چون هر برهانی که بخوای بیاری باید حد وسط بیاری حد وسط هم همین ذاتیاتشون هست و از ذاتی دیگه اوضح و نزدیکتر به یک ذات وجود نداره خب حالا که نمیشه چطوری پس ما باید یک مفهوم را تعریف کنیم مرحوم خواجه میفرماید که از دو طریق یا از طریق تحلیل کردن یا از طریق تقسیم کردن یا از این طریق که یک مفهوم را تحلیلش کنی ذاتیاتش را بیرون بکشی یا از این طریق که با تقسیماتی بتونی به ذاتیات یه چیز دست پیدا کنی مثلا تحلیل کردن مثل این که یک مفهوم انسان شما داریم بخوایی تعریفش کنی حدشو پیدا کنی میای اول میبینی که این انسان این جوهران ازا وجودت فل خارج وجودت لافی موضوعه میگی خب جوهران اینو میای از توش در میاره بعد میای پیدا میکنی مصادیقشو میبینی زید است و عمر است و بکر است و خالد است و اینها اینا هر کدومشون خصوصیاتی که از توش در میاری خصوصیت جسمیت و نامی بودن و حساس و تحریک اراده بودن و ناطق و یه تشخصات فردی هم داره رجل مرأه است اینجایی جای دیگه است در این زمان بوده در یه زمان دیگه بوده رنگش قدش وزنش اینا با هم دیگه تفاوت دارن خب میای میبینی که اینها بعد از اینکه اینها رو تحلیل کردی میبینی این مشترک است در زید و عمرو و بکر و خالد ما بین اشتراک را که در آوردیم این ما بین اشتراک هم خصوصیت زید است هم خصوصیت عمرو است پس تشخصات زیدی و تشخصات عمرو را از درون این خصوصیت بیرون میکشی چون این خصوصیت اون یکی است یعنی این جز جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس و متحرک الاراده ناطق این هم خصوصیت زید است هم خصوصیت امر است خصوصیت هر دوتا هست خب وقتی خصوصیت هر دوتا باشه پس ما به امتیازهای این دوتا اینا ملحق به اون خصوصیت هستند خارج از اون خصوصیت هستن، چون اگر در اون خصوصیت داخل بودن هم در زید بود هم در امر بود. مثلا میبینید سیاه پوست بودن در زید هست، در امر نیست. در امر یه خصوصیت هست، در زید نیست. این رو با این خصوصیت میگیم اگر خصوصیت زیدی در خود انسان بود در امر هم بود، اگر خصوصیت امری در انسان بود در اون یکی هم بود. به اعتبار اینکه این خصوصیت هر کدومشون هست و مشترک نیست در هر دوتا، ما میاییم او را از اون مابین اشتراک جداش میکنیم، مابین اشتراک را به عنوان تعریف برای انسان بیانش میکنیم. مرحوم علامه اینها مفصل مطلب رو مطرح کرده، بر مثال هم تطبیق کرده، اما چون عرض کردیم این تعریفات به راحتی قابل اکتساب نیست، بیانش میشه کرد اما بر مورد نمیشه تطبیقش کرد، به همین جهت به همین اندازه‌ای که تو عبارت گفته مطلب رو عرض میکنیم، دیگه بقیهش رو باید دوباره پیدا بکنیم که مفاهیم اعتباری را چجوری میشه تعریف کرد. پس این مطالبی که گفته شده منطبق بر مفاهیم ماهویه، مثل مفهوم انسان، و چون این چیزهایی که بیان شد قابل اثبات نیست که حتما توی متن ذاتش باشه تا بشه جنس و فصلش، فقط میتونیم بگیم این برش حمل میشه، و همین جهت پیدا کردن حد فقط در مقام تصویر و تبیین قابل مطرح کردن، ولی در مقام تطبیقش بر موارد معلوم نیست بتونیم ما به راحتی ماهیات را تعریفشون بکنیم. و همین جهت جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم که الان به این در تعریفات به این نتیجه رسیدن که ما به جای اینکه به دنبال ذاتی و عرضی بگردیم به دنبال خصوصیات باید بگردیم. بعد بگیم این خصوصیات را دارد. مثلا تعریف دین چیه؟ دین به اون امری گفته میشه که چند خصوصیت را به طور اغلب داشته باشه، مثلا تعلق به یک حقیقت مطلق، دستورات، گرایش ها و سایر جنبه های دیگه که به طور معمول در ادیان وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یستعان بهی فی تحصیل الحدود، قال و ینتفع فی ذالک به تحلیل الشیء الى ذاتیاته حتی ینتهی الى اعلى الاجناس و فصولها المقسمه. به اسم فاعل باید بخونید، یعنی فصولی که تقسیم کننده اجناس هستن. پس ینتفع در تحدید، در تعریف کردن به تحلیل یک شی به ذاتیاتش تا منتهی بشود به عالی ترین اجناس و منتهی شود به فصولی که تقسیم کننده اجناس هستن، چون فصل مقسم جنس است. وقتی شما ناطقیت را به حیوان اضافه کردید، حیوان را تقسیم میکند به حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق، بهش میگن فصل مقسم. خب ینتفع فی ذلک به تحلیل و به قسمت، و به قسمته الى جزئیاته، الى جزئیاته و اجزائه. راه دوم تقسیم کردن است که انشاءالله تو این صفحه بعد میخونیمش. حتی یعرف ما من شأنه ان یلحقه، تا شناخته بشود اون چیزی که من شأنه، از شأنش این است که ان یلحقه، ملحق بشود به شی در مرتبه ذاتش. تقسیمش بکنید تا فهمیده بشه. عرض کردم تو این صفحه بعد، صفحه 342، مسئله تقسیم رو هم مطرح میکنن. بحث خاصی ندارن، اون نکته اساسیشون همین است که شما میگید انسان تحت جوهریت است، بعد شروع میکنید جوهر رو به تقسیم کردن، میگید جوهر یا ذوابعد ثلاثه است یا نیست. جوهر زوابد ثلاثه یا نامیه یا نیست. جوهر زوابد ثلاثه نامی یا حساس و متحرک بالاراده هست یا نیست. حساس و متحرک بالاراده یا ناطق هست یا نیست. با این تقسیم بعد میایید شما میگید که اگر ناطق باشد اینو بهش میگیم انسان. تمام این سلسله را تو اون تعریف انسان اخذش میکنید، میگید جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده ناطق میشه انسان. پس از طریق تقسیم کردن جوهر، تقسیم طولی، میرسیم تا ناطقیت که دیگه انسان تمام میشه تا اونجاها.
اقول هذان امران یعینان الذهن على تحصیل الحدود و اکتساب الحدود، احدهما تحلیل المحدود الى ذاتیاته، تحلیل محدود به ذاتیاتش، حتی ینتهی الى اعلاها و هی الاجناس العالیه و الفصول العالیه و ذلك بان ينظر في ماهیت المحدود حتی يعلم انها من ای الاجناس العوالیهیه،
به این که نظر بشود در ماهیت محدود تا این که دانسته بشود این ماهیت، ان این ماهیت محدود، من ایل اجناس العوالیهیه، از کدام یک از جنس الاجناس هاست، جنس عالی هاست، جوهره، کیفه، کمه، چیه؟ خب وقتی معلوم شد که مثلا جوهره، حالا که معلوم شد جوهره، خب حالا که مشخص شد که جوهره، حالا میایم اون انواعی که مساوی با او هستند، مشترکند با او در جنسیت، میایم پیداش میکنیم. مثلا میگیم که خب جوهر است، انسان جوهره، بقر هم جوهره، غنم هم جوهره، درخت هم جوهره، دیوار هم جوهره. یکی یکی اینا رو پیدا میکنیم، بعد از مجموع اینهایی که جوهر هستند مشارکات و مبایناتشون را پیدا میکنیم. میگیم بین انسان و بقر و غنم حیوانیت مشترک است، حیوانیت را جدا میکنید، ما به تمایزها را هم خارج میکنید، این میشه تعریف انسان.
و یون در فی الانواع المساویت لها فی دخول تحت ذالک الجنس، نظر میشود در انواعی که مساوی هستند لون ماهیت محدود، لها یعنی لماهیت محدود، مساوی هستند در چی؟ در دخول تحت ذلك الجنس، حتی تحصل المشارکت و المباینت و ذاتیه من تلک الانواع، تا مشارکت و مباینت ذاتی از اون انواع حاصل بشود. پس از این انواع انسان و بقر و غنم مشارکتشون معلوم بشه و مباینتشون معلوم بشه. وقتی مشارکت و مباینت معلوم شد، بعد لتحصل الذاتیات المشترکه و الذاتیات الخاصه، تا حاصل شود به دست بیاید ذاتیات مشترکه و ذاتیات خاصه. مثلا حالا میاد روی مثال هم پیاده میکنه، اذا اردنا ان نعرف ذاتیات الحیوان وجدناه داخلا تحت مقوله الجوهر و من انواع الجسم النامی، میخوایم حیوان را بشناسیم، میبینیم که داخل تحت مقوله جوهره و از انواع جسم نامی هم هست، یعنی جسم نامی انواعی دارد، یه نوعش هم حیوان است، چیزهای دیگه هم داریم که جسم نامی هستن، نباتات همه جسم نامی هستن، حیوان هم جسم نامیه. پس می‌بینیم از انواع جسم نامی، و الحیوان الناطق و الساحل یشترکان فی معنی الحیوانی، بعد می‌بینیم یه حیوان ناطق داریم که انسانه، یه حیوان ساحل داریم که اسبه، این در معنای حیوانیت با هم مشترک هستن. و نظر نافی ذاتی کل واحد منهما، بعد نظر میکنیم ببینیم این حیوان ناطق و حیوان ساحل چه ذاتی دارد که خاص به خودشه و چه ذاتی دارد که مشترک است. فوجدنا الحیوان ناطق جسما حساسا ناطقا، یه جسم حساس داره یه ناطق داره، و وجدنا الساحل جسما حساسا ساحلا، اینم دارد. خب ثم يبقى بعد حذف خصوصیت ساحل و ناطق انه جسم حساس، حالا بعد از اینکه این ساحلیت و ناطقیت را که ما به تمایز هست حذفش کردید، میمونه جسم حساس. خب حالا که جسم حساس مون، و کان الجسم متضمنا لمعنى الجوهر، جسمم که متضمن جوهر است، خب پس میشه یه جوهری که اون جوهره جسمه، بعد این جسمه هم نامیه،
این نامیه هم حساسه، معنای حیوان درست میشه. و هذه المعانی ذاتیات الحیوان، این معانی ذاتیات حیوان هستن. و این حیوان که محدوده از خصوصیت انواعشه که انسان و اسب باشه، و المحدود من خصوصیت انواعه، وقتی شد از خصوصیت انواعش، پس ما به الامتیاز این انواع را از این خصوصیت بیرون میکنیم، چون جامع این دوتاست، ما به الاشتراک این دوتاست. حیوان یا انسان است یا فرس یا حیوانات دیگه، اون ما به الامتیاز ها را جدا میکنیم، این ما به الاشتراک میمونه. فعرفنا حین اذن حقیقت الحیوان به انه جسم حساس، به اینکه جسم حساس است. و حصل لنا الحد المطلوب، حد مطلوب حاصل می شود. ولو لم يبقى بعد حذف الخصوصیات معنا مشترک. حالا مرحوم علامه می فرماید که اگر یه وقت اومدید یه مفهوم پیدا کردید، مثل مفهوم متشابه، بعد میخواید این تشابه را معنا کنید، خب برای اینکه تشابه رو معنا کنید گفتیم بیایید انواعش رو پیدا کنید، ببینید این تشابه کدام یکی از ذاتیات این انواع است. خب ببینید، میگید الاشکال و متشابهت، یا بعض الاشکال، بعض الاشکال متشابهتون، بعض از اشکال متشابه هستن، مثلا شکل مثلث متساوی الاضلاع و مثلثی که متساوی الساقینه، اینا با هم دیگه متشابه هست، پس این دو تا مثلث با هم دیگه متشابه هست. رنگ سبز مثلا و نمیدونم بنفش هم متشابه هستند در فلان تأثیر روانی، مثلا در فلان تأثیر هم با هم دیگه متشابه هستند. پس بعض الالوان چی؟ متشابه، متشابه. پس این متشابه هم هم شد رو بعض الالوان، هم هم شد روی بعض الاشکال. بعد میایم این اشکال رو از الوان میایم مابه تمایزهاشون رو پیدا میکنیم که اینا چی با هم دیگه دارن که با هم دیگه فرق میکنن. بعد اینا رو یکی یکی که ما به تمایزها رو از هم دیگه تفکیک کردیم، میبینیم هیچی ما به اشتراک نموند، چون اشکال از مقوله کمند، الوان از مقوله کیفند و اینا متباین به تمایزات هستن. خب وقتی که ما دیدیم یه محمول داریم که بر چیزهایی حمل میشه که این چیزها با همدیگه هیچ حیثیت مشترک ندارند، معلوم میشه که این محمول مشترک محمول ذاتی نیست، خارج از ذاتشون است. از این محمول ذاتی، این محمول یه محمول ذاتی برای اینها نیست که بعد بگید خب حالا که محمول ذاتی بود بیاید این محمول ذاتی را تحلیلش بکنید ببینید چی در میاد، تا جنس و فصل این مشترک را پیدا بکنید بیاید این کارو بکنید، ببینیم نیست، حملش حمله ذاتی نیست. وقتی حملش حمله ذاتی نشد میشه یک مفهوم غیر ماهوی، و تعریفی که براش مطرح میکنیم نمیتونیم تعریف به صورت جنس و فصل باشه، چون اصلا جنس اصلا از مفاهیمی که مفهوم جنسی و فصلی باشد نیست، چون بر دو تا ماهیت بار میشه، وقتی یک مفهومی بر دو تا ماهیت بار شد این معلوم میشه که نمیتونه داخل در اون ماهیت باشه، چون این دو تا ماهیت متباینه به تمام ذات هستن، هیچ جامعه اشتراکی ندارن علل فرض. وقتی هیچ جامعه اشتراکی نداشته باشن، پس این مفهومه مفهومی که داخل در ماهیتشون باشه نیست. خب پس ما میایم میفهمیم که این مفهومه یه مفهوم ذاتی نیست، باید به یه شکل دیگه ای تعریفش کنیم، به تعریف رسمی، به تعریف اعتباری و سایر تعریفات باید بیانش بکنیم. این نکته‌ای که مرحوم علامه بیان میکنن. باز هم تأکید میکنیم ما این حرفایی که داریم اینجا مطرح میکنیم همش منطبق بر ماهیت شده، و ما
در علوم احتیاج به تعریف ماهوی نداریم، به دنبال تعریف ماهوی نیستیم، چون در علومی که طبیعیاتی باشه که درباره ماهیات صحبت میکنن کاری به ماهیات ندارن، ماهیت یک ماهیت ندارن، اونا به دنبال آثارش هستن. اون میخواد وقتی مثلا این جسم را با اون جسم ترکیب میکنه این اثر رو داشته باشن، به دنبال این میگرده. اگر هم دنبال حقیقتش میگرده، برای پیدا شدن آثارشه که دنبال حقیقتش میگرده. توی علوم غیر ماهوی هم مثل فلسفه و اصول و فقه و عقاید و سایر علوم دیگه هم ما اصلا کاری به ماهیت ماهیات نداریم، که اینال ماهیتش چیه، چطوری باید منکشفش بکنیم، حالا هرچی میخواد باشه. تو فلسفه حیثیت وجودش برای ما ملحوظه، توی اعتقادات هم باز به همین کیفیت، توی بحثای اخلاقی هم باز حیثیت‌های اعتبارش مورد ملحوظه، اصولا به همین کیفیت، فقه هم به همین کیفیت. به همین جهت ما مگر اینکه از این بحثایی که مطرح میشه بتونیم در تعریف اون مفاهیم اعتباری استفاده هایی ببریم. فرض کنید بخوایم دین را تعریف بکنیم، دین را بخوایم تعریف بکنیم، بگیم که شما اول بگرد ببین دین از چه سنخیه. مثلا بگو دین یه مجموعه است، مجموعتون. خب حالا بیا مجموعه بر هر چیزهایی که صدق میکند و پیدا کن. دانشگاه هم یه مجموعه است، خانه هم یه مجموعه است، نمیدونم اشیا هم مجموعه هستن، دین اسلام یه مجموعه است، دین یهود هم یه مجموعه است، دین مسیح هم یه مجموعه است، اینا میشن مجموعه. بعد میبینید خب این مجموعه که بهش میگید، به همشون میگید مجموعه، یه مابهل اشتراک بین همشون هست و اون حیثیت تألیفی است. مجموعه مؤلف و به هم پیوسته. خانه که بهش میگید مجموعه اینجوریه، نمیدونم چی که بهش میگید مجموعه اینجوریه، دین اسلام که بهش میگید مجموعه اینجوریه، دین یهود هم بهش میگید مجموعه اینجوریه. خب حالا میایید توی این مجموعه های به هم پیوسته دوباره میبینید این دین بر چی صدق میکنه؟ بر دین اسلام صدق میکنه، بر یهود صدق میکنه، بر مسیحیت صدق میکنه، بر نمیدونم دین اوگوست کونت که دین انسان محوری باشه صدق میکنه، بر همه اینها صدق میکنه. میایید اینا رو پیداش میکنید، اصلا میایید یه حیثیت تعلق به یک حقیقت را توش پیدا میکنید. مجموعه مؤلف به هم پیوسته که مبتنی بر تعلق به یک امر مطلق، یه امر مطلق. حالا یا میگید انسان مطلق است، اراده انسان حاکم بر اراده هر چیزیه، میشه دین انسان محوری. یعنی بخوای بگی خدا مطلق است، اراده خدا محور در هر چیزی است، بهش میگه دین الهی، هر چی که هست. خب مبتنی بر یک تعلق است. بعد میایید میبینید که خب فلسفه یه مجموعه مؤلفه مبتنی بر مطلق بودن استدلال، هر کدومشون تعلق به یک امر مطلقی دارن. اما در ادیان وقتی که بگیم این مسئله دینی است، میخوایم بگیم منبع مورد قبولی دارد فوق پرسش کردن. دیگه شما سوال نکن، دیگه شما به اون منبع اطمینان پیدا کن. اینو حضرت مسیح گفته، اینو حضرت موسی گفته، اینو معصومین گفتن. ببینید میایم چیکار میکنیم، میایم میبینیم یه حیثیت دیگه توش پیدا میشه و این است که اون حقیقت مطلقه فوق پرسشه، فوق پرسشه. یه حقیقتی است که نسبت بهش یه نوع تعبد ما داریم، منبع پرسش ناپذیر، بر اساس تعبد ما قبولش میکنیم. چون اگر ما بخوایم بر اساس تعبد قبولش نکنیم میشیم خودمون. چون بالفرض من اگه به من یه مسیحی بگن شما چرا این کارو میکنید، بگه به این دلیل. چرا مثلا یک شنبه ها میری به دلیل اینکه حالتهای روانی من تغییر پیدا بکنه. خب چرا غسل تعمید میدی به فرزندانت؟ برای اینکه تمیز بشن، فلان بشن. درباره هر کدوم از چراهای دین مسیحیتش اگر یه علتی آورد که عقلش میپسندد، اگر شد، در واقع این متدین به این دین مسیحی نیست، بلکه متدین به چیه؟ به اون اعتقادات و اندیشه هاییست که داره. برای هر کدومشون یه چیزهایی را قائل هست، میپذیرن. اما اگر یه وقت گفتید که چرا غسل میدی، میگه خب چون کتاب مسیح انجیل گفته. چرا یک شنبه ها میری؟ خب چون مراسمات ماست. بزنه به چی؟ بزنه به منبع، اعتماد به یک منبع. میبینید این حیثیت توش هست، میاد اینو به عنوان یک حیثیت دیگه توش مطرح میکنه، به یک امر مطلق فوق پرسش. بعد میایید دوباره حیثیت های دیگر پیدا میکنید، مشتمل بر دستورات و مراسمات، که بر اساس این فوق پرسش یه دستوراتی میاد وسط. باید این کار کرد، باید نماز صبح را دو رکعت بخوانی. چرا توش نمیاری؟ اگر چرا توش نیاوردی میشی دیندار. اگر بر اساس یک چرا عمل کردی، در واقع داری بر اساس اون چیزی که خودت میدونی عمل میکنی، تو به دینی گرایش پیدا نکردی. مثلا یکی بگه آقا من مدتی ورزش انجام میدم، دیگه نماز صبح نمیخونم. نماز صبح خیلی خوب، آدم بلند میشه، یه نوع ورزشه، باید آدم نماز بخونه، چون حداقل ورزش همون مقداره. خب یه موقع من ورزش میکنم، دیگه احتیاجی به این نماز نداره. چرا دو رکعت داری میخونی؟ خب چون صبح که از پا بلند میشم خسته هستم، دو رکعت کافیه. حالا اگر یه وقت حال داشتم 4 میخونم. خب اگه اینجوری شد، در واقع اون شخص دیگه متدین به یک دین که بگه من در چارچوب این دین دارم عمل میکنم نیست. دستوراتش میشه فوق پرسش، یعنی فوق پرسش که به دنبال دارد دستورات و مراسماتی را و مراسمات و نمادهایی را. غسل تعمید یه نماده، التختم بالیمین یه نماده، ریش داشتن یه نماده. مسیحی ها میتراشن، یهودی ها بزرگاشو میذارن، اینا نمادها میشه. یه نمادهای خاصی، التزام به یک نمادهای خاصی. خب اینا ببینید، این قیدهایی که ما پیدا کردیم، مجموعه میشه جنسش، جنس الاجناسش، معلف به هم پیوسته میشه فصل اولش، جوهران ذو ابعاد ثلاثه این میشه فصل اول، مبتنی بر تعلق به یک امر مطلق این میشه فصل دوم، ذو ابعاد ثلاثه چی؟ نامه، میشه نامیش، نامی. خب بعد چی؟ فصل سوم، حساس متحرک به اراده. خب دستورات و مراسمات و نمادها که ظهوراتش هستن، ظهورات اون تعلق مطلق هم. دستورات، باید نبایدها، مراسمات، نمادها، ناطقان میشه فصل چهارمش. این مجموعه دین رو درست میکنه، میشه دین. قبول میکنید؟ یعنی این حرفایی که اینجا ما مطرح کردیم، مگر اینکه ما این حرفا رو با اندکی تسامح چیکار بکنیم؟ در مفاهیم اعتباری جاریش بکنیم، با اندکی تسامح در مفاهیم اعتباری جاریش بکنیم. البته همین حرفا رو اگر بتونیم دوباره بر مفاهیم اعتباری بازخوانی بکنیم، میتونیم به یک ضابطه هایی دست پیدا بکنیم که بسیاری از بحث ها و مشاجرات اول هر باب در علم اصول را برداره.
یا در بحث های فقهی. اول هر بحث شروع میکنم به بحث کردن مفصل، یه چیزی میخوام تعریف بکنم مفصل دربارش، جنگ و دعوا که این چیه، مثلا حقیقت وضع چیه، تعریف وضع چیه. خب اگر ما بتونیم یه ضابطه همین بحثا رو بتونیم بازخوانی بکنیم، یه ضابطه هایی رو پیدا بکنیم، میتونیم بسیاری از این مشاجراتی که در علم اصول مطرح میشه رو برداریم دیگه، راحت بگیم آقا شما از این طریق میتونید این وضع رو تعریفش بکنید، میتونید مثلا مفهوم عقد الاجاره رو میتونید تعریفش بکنید و سایر حیثیت های دیگه. و این مسئله تأثیر هم داشته، قبلا هم مثالش رو عرض کردیم، گفتیم در کتاب الاجاره ببینید فرمایش مرحوم امام رو، ایشون دو تعلیقه وقتی خواست اجاره رو تعریف بکنه ایشون فهموده رابطه است اعتباری. خب آره دیگه، چون این حرفا ده همینطوره، اما مشکل این است که معلوم نیست جامع و مانع باشه. ما نمیدونیم مثلا دین را شما اینجوری تعریفش کردید، ادیان آفریقایی را هم همینجوری میتونید تعریفش بکنید. همینطوره، احسنتون، همینطوره. میگیم که چون در مفاهیم، چون مفاهیم اعتباریه، این چونه شد دو سه هفته پیش گفتیم، چون مفاهیم اعتباریه متأثر از اعتبارات افرادن و افراد در این اعتبارات مختلفن، ما نمیتونیم یه چیزی پیدا بکنیم که در همه اعتبارات صدق کنه. چون میبینیم ما اینجاها یه جور اعتبار کردیم، توی آفریقا ممکنه یه جور دیگه اعتبار کرده باشن، تو همینجا هم که ما اعتبار کردیم باز میبینید اعتبارات با هم دیگه فرق میکنه. یه کسی از بعد اخلاقی نگاه میکنه دین رو یه جور معنا میکنه، یکی از بعد اعتقادی نگاه میکنه دین رو یه جور دیگه معنا میکنه، یه کسی از بعد مثلا فلسفی نگاه میکنه میگه دستورات ذاتیش نیستن، اون ذات دین صرف تعلق محض است، بقیه از عوارض چیزش هستن، مفارقش هستن. ببینید هر چی که بحث بکنید فقط میتونید بگید که فی الجمله دین را با این خصوصیات میتوان بیشتر شناخت و غالبا ادیان این خصوصیات را دارند، میشه این حرف رو زد. طبیعتا وقتی مفهوم اعتباری شد، الان این یکی از ضوابط تعریف مفاهیم اعتباری میشه، یعنی وقتی که ما بازخوانی کردیم قواعد تعریف را نسبت به مفاهیم اعتباری، این مشخص میشه که میگیم شما وقتی یک مفهوم اعتباری میخواید تعریف کنید باید مشخص بکنید که این اعتبار از طرف چه کسانی بوده و چه پیش فرضهایی بوده. مثل بحث هست که منشأ مذهب، یه بحثی رو شهید مطهری مطرح کرده، منشأ مذهب و دین کجاست. گفته بعضی گفتن منشأش اقتصاده، بعضی گفتن منشأش نمیدونم چیه، تسخیر دیگرانه، هی گفته بعد گفته همه اینها مبتنی بر یک پیشفرضه، اون پیشفرض این است که منشأ ادیان زمینی است، آسمانی نیست. وقتی گفتی منشأ ادیان زمینی است، بعد به دنبال این میگردی که خب حالا که منشأش زمینیه، اقتصاده، تسلط بر دیگرانه، حس نمیدونم کمبینیه، ترس، به دنبال اینها میگردید. اما اگر نه، شما اول گفتید دین یک منشأ آسمانی دارد، بعد اون موقع میتونید با یه فضای دیگه منشأ یابش بکنید و با یه فضای دیگه میشه تعریفش کرد. خیلی خوب. ولو لم یبقى بعد حذف الخصوصیات، اگر بعد از حذف خصوصیات هیچی باقی نموند، میگید بعض الاشکال متشابهتون، بعض الالوان متشابهتون، این اشکال و این الوان هیچ امر مشترکی ندارن، خصوصیت هاشونو که حذف کردین هر کدومشون خاص به خودش هست، در الوان وجود نداره، اموری که در رنگ هست در کمیت نیست، اموری که در کمیت هست در رنگ نیست. اگر همه اینا رو حذف کردید معنای مشترکی باقی نماند، علما
ان المعنى الذي كان مقولا على تلك المعاني، هم آن معنایی که مقول بر آن معانی بود، انما مقولیته علیها بالاشتراک لفظی، هم شدنش بر آنها به اشتراک لفظی بوده. به اشتراک لفظی در اینجاها قطعا مرادش اشتراک لفظی یعنی مشترک لفظی نیست. اشتراک لفظی در اینجاها میتونیم در مقابل اشتراک ذاتی بگیریمش، چون معنا مشترک هست، لفظ تنها مشترک نیست دیگه، متشابه یک معنای مشترک دارد، فقط لفظ مشترک نیست. حالا این معنای مشترک ذاتیش نیست، به اعتبار اینکه ذاتیش نیست تعبیر کرده به اشتراک لفظی. و ذالکه که تشابه المقول على الاشکال به اعتبار انه تناسب الاضلاع و تساوی الزوایا. تشابه مقول بر اشکال، این تشابه به اعتبار این است که این تشابه تناسب اضلاع است و تساوی زوایا است. به این اعتبار شما میگید که هذه الاشکال متشابهتون، به این اعتبار. و علل الوان، بر الوان هم کنید بگید هذه الوان متشابهتون، به اعتبار انفعال الحاسته من کل منهما مثل انفعالها عن الاخر. بگید که این انفعالی که از رنگ سبز حاصل میشه همون انفعالی است که از آبی روشن حاصل میشه، همون انفعالی که از سبز حاصل میشه از آبی آسمانی هم حاصل میشه، پس سبز و آبی متشابه هستن. اینجوری خب میگه این متشابه در دو جا دو تا معنا داره، یکیش تناسب تشابه تناسبیه، یکیش تشابه در انفعاله. اینا با هم دیگه ذاتی نیستن، چون از دو تا مقوله مختلف هستن، یکیشون از مقوله کم است، یکیشون از مقوله کیف است. چون از دو مقوله هستن معلوم میشه که این محمول ذاتی نیست، چون اگر محمول ذاتی داشته باشه ذاتی مشترک پیدا میکنه و این ذاتی مشترک میشه همون جنس و اجناس این دوتا، که این دوتا در این جنس با هم اشتراک دارند. اینجوری میشه کم من کیف است. چی؟ شکل یه نوعی از منحنی، نه انحنا، انحنا و استقامت از کیفیات هستن، لیکن خود شکل به معنای کمیتی که اصلا شکل را معنا میکنن به خطی که بسته باشد، یه همچه تعبیر ازش میکنن، بهش میگن شکل. در فرضی که اینها از دو مقوله باید باشن که بشن ذاتی مشترک ندارن دیگه، یعنی اصلا فرض مثال ما تو اینجاست که از دوتا چیز باشن که ذاتی مشترک اصلا نداشته باشن، بعد حملش بشه یک حمل عرضی. اینم تمام شد. وعلم ان التحلیل انما یقال فی مقابلت ترکیب ولما انقسم ترکیب الى الذهنی و الخارجی فکذا انقسم مقابله الیهما. ببینید ترکیب بر دو قسم، یا ترکیب ذهنیه یا ترکیب خارجی. ترکیب خارجی مثل ترکیب یک جسم از اجزای، مثلا ترکیب خارجی. حالا این ترکیب از اجزا یا ترکیب طبیعیه یا ترکیب صناعیه. ترکیب طبیعی مثل این که یه جسمی را شما ترکیبش کردید از دو جزء، مثلا از دو جزء مرکب شده و سایر جنبه های دیگه. در خارج دو جزء با هم دیگه ترکیب شدن مثلا یه موجود. ترکیب صناعی مثل سکنجبیل که شکر
و سرکه را با همدیگه قاطی کردن شده سکنجبیل. ملاکی در اینجا برای ترکیب طبیعی و صناعی مطرح نکرده، اما شاید ملاکش همین باشه که طبیعی یعنی ترکیباتی که در طبیعت خارجی تحقق پیدا میکنه، ترکیب صناعی یعنی ترکیبی که ما اون رو درستش میکنیم، مش ترکیب صناعی. الان تو این بحثا خب خیلی ترکیبات مختلفی مطرح شده، اگر حوصله‌شو داشتید در آموزش فلسفه جلد دو در بحث، شاید در بحث جوهر باشه، در بحث جوهر آموزش فلسفه بحث جوهر، اونجاها شاید خیلی ترکیب ذکر میکنه، ترکیب ارگانیک ذکر میکنه، ترکیبات متفاوت را یکی یکی اونجاها ذکر میکنه، بسیار زیاد هست. ترکیب یا ذهنی یا خارجی یا طبیعی یا صناعیه. مرحوم علامه میفرماید که ترکیب یعنی جمع کردن، تحلیل یعنی باز کردن. تحلیل در مقابل ترکیب است، این هم یا ذهنی است یا خارجی. خب تحلیل ذهنی مثل این که دو مفهوم مجموعاً با هم دیگه یک مفهوم را تشکیل بدن، مثل حیوان و ناطقون میشه انسان، میشه تحلیل ذهنی. ترکیب ذهنی یعنی حیوان و ناطقون میشه انسان، تحلیل ذهنی یعنی شما انسان را تحلیلش کنی به حیوانیت و ناطقیت، از هم جدا بشه، اینطور با هم دیگه. از تحلیل ذهنی مانند جدا کردن مفهوم حیوانیت و ناطقیت. خارجی هم مثل اینکه امر طبیعی رو تجزیهش بکنی یا یک امر صناعی رو تجزیهش بکنی، میشه تحلیل کردن، تجزیه کردن یک امر خارجی، حالا چه صناعی باشه چه بخواد نه یه امر طبیعی باشد، هر کدوم از اینها باشد. مرحوم علامه میفرماید اون تحلیلی که میتونه ما را کمک بکنه تا به حد و رسم یک شی برسیم تحلیل ذهنی است. تحلیل ذهنی میتونه ما را کمک بکنه که ما برسیم به جنس و فصل و مثلا عوارضش و امثال این چیزهاش بتونیم دست پیدا بکنیم. اما ترکیب خارجی مثل این که این مرکب باشد از چند جزء، خب این به عنوان یک حد و یا یک رسم و امثال این چیزها به ما کمک نمی‌کنه. این حالا تا اینجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.